Kuşla dolmasın mı yaz? Dağları duman alanda, gözüm yollarda dolanda, yadıma seni sananda, gözüm yaşla dolmasın mı yaz? Eşkine and içmez oldum, halim harab olmasın mı ya? Bu yerlerden geçmez oldum, dost düşmanı seçmez oldum. Eşkine and içmez oldum, halim harab olmasın mı ya?
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz. MHz.
Ərdəbilin elm, fərhəng və ədəb səmasında müxtəlif şəxsiyyətlərin adları parlay. Bu şəxsiyyətlərdən biri Baba Səfəridir. Baba Səfəri 1299-cu ildə Ərdəbildə dünyaya gəldi. Baba Səfəri əlifbanı və Qur'anı Rubabə adlı Axun bacının məktəbində öyrəndi. O, sonra Ağa Mir Məhmud Xorasaninin məktəbinə, ondan sonra da Hacı Mirzə Mohsen Xoşnivisin məktəbxanasına getdi. Baba Səfəri ibtidai təhsilatın məktəbxanadan sonra Ərdəbilin Pir Əbdülməlik məhəlləsinin Həsənabad küçəsində olan Tədəyyün mədrəsəsində başladı. O, müqəddəmati danışsarada təhsil eləyəndən sonra Ərdəbilin Purandoxt adlı dəbiristanında tədrisə başladı. Sonralar Baba Səfəri Tehran danışqahına getdi və rəvanşinası rişdəsində təhsil eləməyə məşğul oldu. Rəhmətlik Ustad Baba Səfəri 1328-ci ildə Ərdəbilin Fərhəng İdarəsində məşğul idi. Amma 4 il sonra, yəni 1332-ci ildə Ərdəbil cəmaatının istəyi ilə şəhrdar oldu. Ustad Baba Səfəri müdiriyyət rişdəsində karşınasiyə ərşəd mədrəkin almaq üçün Kaliforniya danışqahına getdi. O ustaddan müxtəlif kitablar yadigar qalıbdı, o cümlədən Ərdəbil dər gözərgahı tarix.
در این بخش صحبت‌های آقای دکتر کلاهی عضو هیئت علمی دانشگاه‌های کشور را با هم بشنویم.
اردبیل در گذرگاه تاریخ مشتمل بر 15 گفتار است. در خلال آنها از نحوه زندگی مادی و معنوی پیشینیان گفتگو شده است. با شناختی که از مؤلف داریم از ابتدا می دانستیم که این اثر او نمی تواند یک بعدی باشد و باید ابعاد متعدد آثارش را در نظر داشت. به همین مناسبت و مناسبت‌های بسیار دیگر است که اردبیل در گذرگاه تاریخ یک اثر ارزنده تاریخی، جغرافیایی، فلسفی، تربیتی، ادبی و خاص اخلاقی است. هر یک به جای خود از ارزش خاصی برخوردار است.
اردبیل در گذرگاه تاریخ عنوانلی کتاب رحمتلیک استاد بابا سفرینین اثریدی که دمی اولار بو منطقنین تاریخی بارده birinci münsəcim əsər sayılır. Ustad Baba Səfəri bir ömr fərhəngi fəaliyyətdən sonra 1383-cü ildə Sued ölkəsinin Stockholm şəhrində dünyadan getdi. Ruhu şad olsun.
فرصت را از دست ندهید. شرایط استثنایی با 30% تخفیف در بزرگترین مجموعه فرش و مبلمان شمال غرب کشور با فرصتی محدود. اقساط 20 ماهه برای مبلمان. تضمین قیمت، تضمین کیفیت و ارسال رایگان. نشانی اردبیل، میدان قیام، شهر فرش شاکر. انتخاب کن چیدمان تو بچین و تا سال 1405 ریز ریز پرداخت کن. پرداخت اقساط با توان مالی شما. شهر فرش شاکر
Saat 24. Bura Ardabil Radyosu, Ustan Şabaçası'nın sesi.
جمهور در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت پیشرفت و سربلندی کشور در گروه جوانی جمعیت و در دست جوانان است.
آغاز فرصت استعفای مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی روستا.
بارش های پاییزی در 12 استان، برف و باران در مناطق غربی زمین ها را سیراب و کشاورزان را خشک کرد.
تایید توقیف نفتکش متخلف با پرچم جزایر مارشال در جنوب سواحل مکران. نیروی دریایی سپاه تخلفی نفتکش در حمله بار غیر مجاز محرز و برای رسیدگی غذایی به لنگرگاه هدایت شد.
و افزایش سرقت بسته های پستی در انگلیس در آستانه سال نو میلادی. در یک سال گذشته بسته های پستی 5 میلیون خانوار انگلیسی دزدیده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و من اقبالی آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رسانیم.
وعده رئیس جمهور به فعالان اقتصاد دیجیتال محقق شد. پس از گذشت 10 روز از برگزاری نشست رئیس جمهور با فعالان اقتصادی و طرح برخی مطالبات حاضران که نیاز به بررسی در قوای مقننه و قضایی داشت، شنبه آقای پزشکیان بلافاصله پس از نشست سران قوا به اتفاق رؤسای مجلس و قضایی میزبان جمعی از مدیران شرکت‌های استارتاپی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال بود. در این نشست 2 ساعته سران سه قوه مطالبات، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های مدیران بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال را شنیدند و برای رفع برخی مشکلات مطرح شده تصمیماتی گرفتند.
رئیس جمهور تأکید کرد دولت هر کاری بتواند برای جوانان انجام می‌دهد تا با امید و عشق مسیر زندگی خود را طی کنند. آقای پزشکیان در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با اشاره به اینکه مشکلات و دستاوردها از نوع نگرش انسان سرچشمه می‌گیرد، کنار گذاشتن تشریفات و تجملات را لازمه داشتن زندگی آسان و اثرگذار دانست. در این مراسم ضمن رونمایی از کارت امید مادر از 25 برگزیده این رویداد تجلیل شد.
آمار نشان می‌دهد طی چند سال گذشته نرخ فرزندآوری در ایران کمی کاهش پیدا کرده که به گفته برگزیدگان جایزه ملی جوانی جمعیت این اتفاق دلایل مختلفی دارد.
بررسی‌ها و پژوهش‌هایی که شده درصد بیشتری از اینها توله فرهنگی و اطلاع رسانی بوده.
خیلی شاید حالا در ظاهر میان فکر می‌کنن که نه، موزل اقتصادی اگر پول بود، اگر امکانات بود بچه‌دار می‌شد، ولی نه، یه باور فرهنگی همچنان وجود داره که مثلا خانواده کمتر صحبت میکنن، فکر میکنن اگر یک فرزند داشته باشن بهتر میتونن تربیتش انجام بدن.
دغدغه‌ای که مدیران، کارشناسان و پژوهشگران برای حل آن به میدان آمدند با برنامه‌ریزی و ارائه طرح‌ها و ایده‌هایشان با هدف جوان ماندن ایران.
50 تا مقاله بین‌المللی دارم، دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستم.
ما در رادیو تهران یه برنامه به نام میدان مادر داشتیم، برنامه ترکیبیه با رویکرد اجتماعی با موضوعات فرزند آوری و فرزند پروری.
بسته ما تو خبرگزاری صدا و سیمای اصفهان رو انداختیم به نام بسته اصفهان جوان. تو این بسته میومیم کمک میکنیم برای حفظ حیات جنین رو بسته جوانی جمعیت پیگیری قوانین.
همچنین در این رویداد با حضور رئیس جمهور از کارتی رونمایی شد که قرار است طی آن تا مدت 2 سال ماهانه 2 میلیون تومان به حساب مادران آینده واریز شود.
کار تیمی رو باید شکل بدیم، با همدیگه باید باشیم، با همدیگه باشیم. هیچ قدرتی نمیتونه ایران ما رو زانو در بیاره. اگر ما این وحدت و انسجام و حفظ بکنیم، اونا جسارت این که در آب و خاک ما نظر بکنند رو نخواهند کرد. ما رو شهید بکنن 100 نفر مثل ما رو شهید بکنن، 1000 نفر مثل ما سر بر خواهند آورد و این مملکت رو به رونق و آبادانی و رشد و تعالی خواهند رساند. این آن چیزیست که باید بهش فکر کنیم.
در پایان از برگزیدگان در 7 بخش قدردانی شد، آنها که هر کدامشان برای جوان ماندن ایران قدمی برداشتند. سید حسین حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس در آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری گفت باید کتاب و کتابخوانی را در خانواده‌ها و جامعه به فرهنگ تبدیل کنیم. آقای قالیباف همچنین به اهمیت کتابخوانی مجلس اشاره و بر لزوم ارتباط مؤثر و مستمر نمایندگان و نخبگان تصمیم ساز با این کتابخانه تاکید کرد.
همزمان با روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، امروز در مراسمی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی از فعالان و مؤثرین حوزه کتاب و نشر تقدیر شد.
همه کتابداران و کتابخوانان قوه مقننه در کتابخانه مجلس.
در این مراسم رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به نقش کتاب و فرهنگ کتابخوانی برای توسعه و پیشرفت بخش‌های مختلف، خواستار تعمیق این فرهنگ در میان نسل جدید شد.
در این اجتماع و نقشی که کتاب و کتابخوانی و فرهنگ کتابخوانی در جامعه داره، این مهمترین نکته است که بعضی اوقات ما از اون مغفولیم. ابزارها و نرم افزارهایی که در حوزه فضای مجازی واقعا پیدا شده، این جایی است که ما میتونیم کتاب و کتابخوانی رو در همین بستر واقعا عمقش بدیم.
آقای قالیباف همچنین اشاره‌ای به توطئه‌های دشمنان ملت ایران داشت و گفت برای مقابله با جنگ فرهنگی و ترکیبی دشمنان نباید به موضوعات فرهنگی توجه سطحی داشت.
یعنی حکمرانی باید فرهنگ پایه باشه در همه موضوعات ما. اون چیزی که در دفاع مقدسمون جنگ رو به پیروزی رسون، اون رویکرد فرهنگی در میدان جنگ رو.
آقای اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور نیز احیای فرهنگ کتابخوانی را از ضروریات بخش فرهنگی کشور دانست.
به هر میزان که کتاب و کتابخانه و کتابخان و کتابدار در یک جامعه دارای ارزش مقام به همون اندازه این جامعه، جامعه فرزانه‌ایه.
در این مراسم از 8 اثر جدید مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف از جمله قانون‌گذاری و نظارت رونمایی شد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
کتابخانه مجلس شورای اسلامی به عنوان گنجینه انواع کتب به شمار میره. این مجموعه دارای 28 هزار کتب خطی، 22 هزار کتب سنگی و سربی و همچنین 422 هزار کتب چاپی و بیش از 6 میلیون برگ سند مربوط به تاریخ مجلس کشور است. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
فرصت استعفای مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی روستا به مدت 1 هفته آغاز شد. بر اساس ماده 41 قانون انتخابات شورای کشور، مسئولانی که قصد داوطلبی در انتخابات شورای اسلامی روستا را دارند، 3 ماه قبل از ثبت نام باید از سمتشان استعفا کنند. محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بر اساس جدول زمان‌بندی انتخابات روستا، ثبت نامش 24 بهمن ماه خواهد بود. رضا از داوطلبان محترم انتخابات شورای روستا درخواست داریم که حتما این جدول زمان‌بندی رعایت بشه، یعنی از 24 لغایت 30 آبان ماه میباید استعفا بدن، در اون پست شاغل نباشن. بر اساس ماده 41 سه بند مسئولیت های ملی و مسئولیت های استانی، شهرستانی یا بخش و همینطور شهری عنوان بند های ماده 41 برای کسانی که میباید حتما استعفا بدن آمده.
آخرین هفته آبان بارانی شروع شد. با ورود سامانه بارشی جدید، بارندگی در نیمه غربی کشور آغاز شده و در بیشتر استان‌های واقع در این منطقه باران می‌بارد. در ارتفاعات و مناطق سردسیر هم اولین برف پاییزی به زمین نشست.
خودنمایی پاییز بعد از گذشت 54 روز. از باران خوزستان تا برف در ارتفاعات آذربایجان غربی، سامانه بارشی از بامداد امروز وارد غرب کشور شد و در ایلام، کرمانشاه و کردستان آخرین هفته آبان بارانی شروع شد.
بالاخره برف‌واکن‌ها به کار افتاد، دل مردم شاد شد.
امیدوارم به دنبال این بارون امروز روزی حلال باشه و صدا منفور آب باشه.
هوا خوبه، بعد یه مدت باران رو تجربه کردیم، گفتیم چت نیاریم یه خورده قدم بزنیم.
خدا رو شکر، امیدوارم این تداوم داشته باشه.
در خوزستان، لرستان، همدان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی هم اولین باران پاییزی هموطنان را خوشحال کرد.
چسب دست و بیم و بعد مدت ها وارونی وری برکتی کرد.
بارش ها به شمال غرب هم رسید و آسمان استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و قزوین امروز ابری و بارانی بود.
آدم کیف میکنه زیر این بارون بدون چتر.
من خودم کشاورزم نباشم انسانم رو زمینم. این نعمت الهی است. انشالله بر سرزمین خوبان ایران انشالله بارش میباره، انشالله رحمت میباره.
اولین برف پاییزی هم در مناطق سردسیر نیمه غربی کشور از جمله سلماس و پیرانشهر در آذربایجان غربی به زمین نشست. بر اساس داده های سازمان هواشناسی از ابتدای مهر تا روز گذشته در 23 استان کمتر از 1 میلیمتر باران باریده و میانگین بارندگی کشور هم حدود 2 میلیمتر است که 89% از شرایط عادی کمتر است.
باید قدر بدانیم، قدر یک آب که خداوند به ما میده قدرش بدانیم، اسراف نکنین.
با وجود اینکه گیلان، مازندران و گلستان پاییز امسال بیشترین باران را در بین استان‌های کشور دریافت کرده‌اند، ولی این سه استان هم تا شرایط مطلوب 40-60% فاصله دارند. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از اجرای شیوه جدید تخصیص کالابرگ از آذر خبر داد. آقای احمد میدری با بیان اینکه اعتبار ملی طرح کالابرگ دو برابر شده است گفت شیوه جدید بر اساس انتخاب مردم اجرا می شود.
بختان اعتبارات این طرح از 1500 میلیارد تومان به 3000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. در مورد کالابرگ من گفتم دو تا طرح وجود داره، خیلی خلاصه خدمتون عرض می کنم. پیشنهاد ما در واقع به این شکله که یا افراد می تونن مثل دفعات قبل انتخاب بکنن که مبلغ مثلا 500 هزار تومان یک نفر رو از 11 کالا خودش خریداری بکنه در فروشگاه ها، یا در 12000 فروشگاه که میتونن قیمت کالاها را به قیمت مصوب عرضه بکنند با تخفیف 20% حداقل از اون کالا خریداری. خود فرد انتخاب میکنه که روش پول نقدی که بتونه کالا خریداری بکنه از 11 نو رو انتخاب بکنه، یا کالا رو با قیمت مصوب به اضافه 20% تخفیف.
تحقق وعده ساخت مسکن در 6 ماه. پس از 190 روز از آغاز کلنگزنی طرح ساخت مسکن 1500 واحدی، این طرح شنبه با حضور مقامات لشکری و کشوری در تهران با واگذاری واحدها به کارکنان فراجا افتتاح شد. امیر سرلشکر موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
کار بزرگی است واقعا. الان یک بخش اعظم هزینه زندگی مربوط به خونه است، مربوط به مسکن است. و حالا چه مسکن سازمانی چه مسکن غیر سازمانی. سردار رادان آستین بالا زدن، جهادی وارد این عمل شدن، از روز اول هم با محاسبه دقیق خودشون، اما با توجه به شرایطی که ما داشتیم باورش هم یکم مشکل بود که ایشون بتونن ظرف 190 روز این کار رو به سرانجام برسونن و الحمدلله رب العالمین اتفاق افتاد و کار ارزشمندی است. همونطور که اشاره فرمودید معیشت همه از جمله معیشت نیروهای مسلح و به ویژه معیشت کارکنان عزیز فرمانده انتظامی، اینها از دغدغه‌های همیشگی فرمانده معظم کل قوا بوده. به همه فرماندهان، مدیران، مسئولان همیشه سفارش می‌فرمایند که این موضوع رو دنبال کنیم.
یگان واکنش سریع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نفتکش متخلف را در جنوب سواحل مکران توقیف کرد. در اطلاعیه نیروی دریایی سپاه آمده، رزمندگان یگانهای واکنش سریع دیروز ساعت 7:30 صبح پس از دستور مقام قضایی مبنی بر توقیف محموله یک فروند نفتکش با نام تجاری تالارا با پرچم جزایر مارشال به رصد تحرکات آن پرداخته و اقدام به رهگیری و توقیف آن کردند. این نفتکش حامل 30,000 تن محموله مواد پتروشیمی و به مقصد سنگاپور در حال حرکت بود که به لنگرگاه هدایت شد تا به تخلفاتش رسیدگی شود. نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این عملیات با هدف حفظ منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران و با دستور مقامات قضایی با موفقیت انجام شد و متخلف بودن نفتکش در حمل بار غیر مجاز محرز شده است.
با نزدیک شدن به سال نو میلادی و افزایش ارسال بسته های پستی و هدایا، دزدیدن بسته های پستی هم در انگلیس به اوج رسیده است.
تازه ترین گزارش های منتشر شده در انگلیس نشون میده هزاران بسته به ارزش بیش از 666 میلیون پوند در این کشور دزدیده شدن. پیشبینی ها با نزدیک شدن به سال نو میلادی از افزایش دزدی بسته های پستی حکایت داره. یک شهروند انگلیسی:
ما یک گروه همسایگان در شبکه اجتماعی داریم که افراد مدام از همسایه ها میپرسند آیا بسته ما به اشتباه برای شما ارسال نشده؟ همسایه ها مدام از دریافت نکردن بسته هاشون شکایت میکنند.
با تغییر روش زندگی اکنون شمار فراوانی از مردم کالاهای مورد نیازشون رو به صورت برخط خریداری میکنند تا در منزل تحویل بگیرن. اما خریدار همیشه در منزل نیست. بنابراین ماموران انتقال بسته ها رو در برابر ورودی و گاهی جلوی خانه قرار میدن و گهگاه نیست به درون محوطه خانه یا حیاط پرت میکنن. دزدهای بسته ها هم از این موضوع آگاهند. یک شهروند انگلیسی:
من ویدیوی ورود دزد رو دیدم که بستم رو می دزدید. خیلی ناراحت شدم که مامور انتقال بسته اون رو در جای نادرستی در جلوی خونه رها کرده بود که دزدیده شد.
رسانه ها در انگلیس مدام به خریداران هشدار میدن که در دو ماه پایانی سال بیشتر مراقب دزدی بسته هاشون باشن، چرا که حدود 5 میلیون خانوار در 12 ماه اخیر قربانی دزدان بسته ها شدند که 31% بیشتر از سال قبل. نهادهای ناظر شمار واقعی این گونه دزدی‌ها در انگلیس رو بسیار بیشتر از آمارهای اعلامی می‌دونند، چون معتقدند فقط افرادی که بسته‌های پستی آنان ارزش بالایی دارد گم شدن بسته‌های خودشون رو به پلیس گزارش میدن.
بر اساس برآورد مرکز ملی آمار انگلیس، میزان وقوع جرایم در این کشور طی سال گذشته به بیش از 9,200,000 فقره رسیده که بالاترین میزان در تاریخ این کشوره. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کمتر از یک هفته پس از پیروزی زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک، یکی دیگر از منتقدان جدی جنایات رژیم صهیونیستی در انتخابات شهرداری سیاتل پیروز شد. پیت ویلسون که برنده انتخابات شهرداری در سیاتل، سومین شهر مهم غربی آمریکا شده، رژیم صهیونیستی را به نسل‌کشی در غزه متهم و از تحریم این رژیم حمایت کرده.
رسانه‌ها به او لقب ممدانی سیاتل را دادند.
که تیویلسون همان شگفتی را در ساحل غربی آمریکا آفرید که زهران نمدانی چند روز پیش نزدیک به 4000 کیلومتر آن طرفتر در ساحل شرقی یعنی در نیویورک رقم زد. کیتی ویلسون شهردار منتخب سیاتل.
وقتی تصمیم گرفتم وارد انتخابات بشم چیزی درباره زهران نمدانی نشنیده بودم، اما اینکه هر دوی ما با شعارهای مشابهی برنده شدیم بسیار پرمعنیه. این یعنی ما با شرایط مشابهی روبرو هستیم.
کیتی ویلسون که همانند زهران نمدانی به جناح چپ حزب دموکرات تعلق دارد، همانند او توانست رقیب قدرتمند وابسته به ساختار حاکم را کنار بزند با وعده‌هایی از جمله بهبود وضعیت معیشت و امنیت. اما شاید یکی از مهمترین نقاط اشتراک این دو چهره شگفتی ساز انتقاد بدون لکنتشان از جنایات رژیم صهیونیستی بود.
من قویاً مخالف نسل‌کشی در غزه هستم. به عنوان شهردار قدرت من برای پایان دادن به این خشونت محدوده، اما همه اون چه در توان دارم برای پایان دادن به رنج فلسطینیان و تضمین امنیت مسلمانان، یهودیان و پیروان همه ادیان در سیاتل به کار خواهم گرفت.
زمانی نچندان دور هیچ سیاستمدار آمریکایی جرأت انتقاد از رژیم صهیونیستی را نداشت، اما حالا شرایط آنقدر تغییر کرده که کار برای اصلی‌ترین متحد این رژیم در کاخ سفید هم سخت شده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا:
زمانی یک کلمه در مذمت اسرائیل میگفتی از عرصه سیاست ساقط میشدی، اما حالا کار به جایی رسیده که یک کلمه در حمایت از اسرائیل برایت گران تمام میشود.
پیش این صدای بلند انتقاد از رژیم صهیونیستی در عرصه سیاسی آمریکا را باید در چرخش افکار عمومی این کشور جستجو کرد. هری ایتن، تحلیلگر CNN:
ما شاهد تغییر نگرشی تاریخی در نگاه مردم آمریکا به اسرائیل هستیم. دو سال پیش در آغاز جنگ افکار عمومی آمریکا به نفع اسرائیل بود، اما حالا برای اولین بار به نفع فلسطین چرخیده.
جنایت رژیم صهیونیستی که در غزه عریان‌تر از همیشه پیش چشم جهانیان قرار گرفت، اگرچه خدشه‌ای در حمایت‌های همه‌جانبه کاخ سفید وارد نکرد، اما صدای انتقاد از جنایتش را در فضای عمومی آمریکا بیش از پیش بلند کرده. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
بازداشت سلطان چک ایران با 200,000 فقره چک بی‌محل. این فرد در 15 سال گذشته بیش از 12,000 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.
کارم خرید و فروش چکه.
فردی که خود را سلطان خرید و فروش چک‌های بلا محل کشور مینامید دستگیر شد.
تقریبا تا 12 سال تا 15 سال این کار انجام میدم. سال 83 یه ملکی رو به 2-3 نفر فروخته بودم، به خاطر همون رفتم زندان. زمانی که از زندان آزاد شدم سال 88 بود. یکی از بچه‌ای که اونجا بود تو زندان بود و معرفی کرد، گفت اینجور کاری هم میتونی انجام بدی.
این فرد به همراه اعضای گروه شرکت‌هایی را به نام دیگران ثبت می‌کردند و با مدارک هر شرکت‌گاهی تا 10 دسته چک می‌گرفتند.
یه شرکتی که یه جایی ثبت می‌کرد، طبق اون مدارک می‌رفتیم بانک، مدارک رو ارائه می‌دادیم، دسته چک می‌گرفتیم. دسته چکاری که دریافت می‌کردیم بدون امضا و به صورت خام ارسال می‌کردیم برای اونایی که حالا خریدار. رفتم یه ملکی رو خریدم، یه کارگاهی بوده، کارگاه رو خریدم، بعد کارگاه رو زدیم به اسم یکی دیگه، وسیله‌هاش هم تو فضای مجازی فروخت.
شهرام امیریان، جانشین فرماندهی انتظامی شرق استان تهران:
این باند 7 نفره اقدام به فروش چک‌هایی در فضای مجازی می‌کردن که سرکرده این باند معروف به سلطان فروش چک. سرکرده این بانک چیزی که اعتراف کرده، تا حالا 12,000 میلیارد تومان کلاهبرداری در فضای مجازی از طریق فروش این چک‌های بلامحل رو داشته.
کار را از آگهی در روزنامه‌ها آغاز می‌کنند، اما محل جولانشان می‌شود فضای مجازی. محسن بابایی، رئیس پلیس فتای شرق استان:
از تبلیغات در فضای واقعی بگیری تا تبلیغات در فضای مجازی، از طریق بسترهای شبکه اجتماعی خارجی، از طریق پلتفرم‌های داخلی، متاسفانه اینا تبلیغات فروش چک رو داشتن و از افراد بی‌بضاعت سوء استفاده می‌کردن. به نامشون شرکت‌های سوری رو ثبت می‌کردن که در این پرونده بیش از 70 شرکت سوری به اسم افراد مختلف ثبت شده بود. سالانه 10,000 تا برگه چک اینا خرید و فروششون انجام می‌دادن.
و مال باختگانی که نمونه‌ای از 2,000 شاکی شناسایی شده این پرونده هستند.
اموال ما رو خریدن، چک بدون صاحب دادن. ایام تعطیلی بود، وقتی که ما اومدیم دیدیم که مال اموالمون هم همه رو به غارت بردن.
مال هم اومدن شبونه بار کردن، کامیون زدن و بردن. بعد سر رسید موعد چکا شد که رفتیم بانک، دیدم گفتم همه این چکا کلاهبرداری و قلابی و
این فرد به دستور مقام قضایی برای بررسی ابعاد دیگر پرونده همچنان در اختیار پلیس فتای شرق استان تهران قرار دارد. شمس آریا، خبرگزاری صدا و سیما، ورامین.
شناسایی و انهدام یک باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در جنوب شرقی کشور. به گفته دادستان زاهدان، با اقدامات گسترده اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان، حدود 2000 کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه که به صورت ماهرانه داخل پودرهای ماشین لباسشویی جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد. به گفته آقای شمس‌آبادی، در این عملیات یک دستگاه تریلی کشنده و یک دستگاه خودروی نیسان توقیف و دو نفر از سوداگران مرگ دستگیر شدند.
آغاز طرح ملی اسقاط و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده. رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل از آغاز طرح ملی اسقاط و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده خبر داد و گفت تا پایان امسال حدود 70,000 موتورسیکلت برقی و بنزینی اسقاط و جایگزین می‌شود. آقای حاتمی افسود صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده می‌توانند با مراجعه به سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل به نشانی nnhk.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند. همکنون 14 میلیون موتورسیکلت در کشور تردد دارند که بیش از 11 میلیون دستگاه از آنها فرسودند.
برای موتورسیکلت‌های بنزینی معادل 8,750,000 یارانه در نظر گرفته شده. بعد از اینکه اسقاط موتورسیکلت انجام میشه، برای موتورسیکلت‌های برقی 26,000,000 یارانه در نظر گرفته شده. برای جایگزینی و اسقاط موتورسیکلت انجام میشه، در کنار اون 150,000,000 برای موتورسیکلت‌های برقی تحصیلات در نظر گرفته شده. برای موتورسیکلت‌های بنزینی 120,000,000 تحصیلات در نظر گرفته شده.
با کسب مدال طلای ساینا کریمی، تعداد مدال‌های طلای کاروان کشورمان در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به عدد 11 رسید و ایران به رده سوم جدول رده‌بندی مدال‌ها صعود کرد. در این مسابقه در ریاض عربستان و در تکواندو ساینا کریمی در فینال منهای 46 کیلوگرم 2-0 نماینده آذربایجان را شکست داد و مدال ورزش طلا را به خود اختصاص داد. هستی محمدی در وزن منهای 57 با پیروزی مقابل ازبکستان برنزی شد و علی خوش‌روش در وزن منهای 74 با برتری مقابل نماینده آذربایجان مدال برنز گرفت. در هندبال تیم بانوان ایران با برتری 23-21 مقابل گینه به جمع 4 تیم صعود کرد. در وشو در اوزان مختلف ساندا، سارا شفیعی، شهربانو منصوریان، فرهاد تالشی، امیر حسین همتی و عرفان محرمی با راهیابی به نیمه نهایی مدال برنز خود را مسجل کردند. همکنون کاروان ایران با 11 مدال طلا، 12 نقره و 19 برنز و مجموع 42 مدال در رده سوم جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار دارد. در آغاز 25مین دوره المپیک ورزشی ناشنوایان در توکیو و در مسابقات فوتبال، تیم کشورمان 2-1 از ترکیه شکست خورد. تیم فوتبال قطع عضو ایران مقتدرانه قهرمان آسیا شد و جواز حضور در مسابقات جهانی کاستاریکا را کسب کرد. ملی‌پوشان در فینال 2-1 ازبکستان را شکست دادند. این بازی‌ها در اندونزی برگزار شد. در مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 در قاره اروپا، بازی قزاقستان با بلژیک 1-1 مساوی شد. ترکیه 2-1 بر بلغارستان غلبه کرد. گرجستان 4-0 از اسپانیا شکست خورد و دیدار دوستانه روسیه 2-0 مغلوب شیلی شد. برزیل 2-0 از سد سنگال گذشت. تیم امید ایران مقابل قرقیزستان هم شکست خورد. در ادامه مسابقات فوتبال 4 جانبه قرقیزستان، دیدار تیم‌های امید ایران با قرقیزستان 2-1 به سود میزبان خاتمه یافت. شاگردان امید روانخواه که در بازی نخست 2-0 مغلوب روسیه شده بودند، سه‌شنبه در سومین و آخرین دیدار خود در این مسابقات با بحرین روبرو می‌شوند. تیم فوتبال امید ایران خود را برای حضور در رقابت‌های زیر 23 سال آسیا در عربستان آماده می‌کند. تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در دیدار رده‌بندی مسابقات قهرمانی آسیا اقیانوسیه در تایلند 57-44 مقابل کره جنوبی به پیروزی رسید و ضمن کسب نشان برنز سهمیه بازی‌های پاراسیایی ناگویا را دریافت کرد. با ادامه سازمان لیگ، بازی تیم‌های پرسپولیس و تراکتور در مرحله 16 پایانی رقابت‌های جام آسیا فوتبال باشگاه ایران که قرار بود جمعه 30 آبان برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شد. و تیم ملی فوتسال دانش آموزی دختران ایران در آخرین بازی گروهی خود در رقابت‌های قهرمانی جهان با تساوی 3-3 برابر ترکیه از راهیابی به مرحله بعد باز ماند.
امروز یک شنبه 25 آبان 1404 هجری شمسی، 25 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 16 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام از آن صبح به افق تهران ساعت 5:14 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:41 دقیقه بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalam yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز
ها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام آفریدگار خیابان نقره‌ای شب و سلام. گیلان فقط یک فصل نیست، آغازی است برای روایت‌های کهن، برای باران‌هایی که از آسمان می‌ریزند اما ریشه در دل مردم دارند. اینجا هر برگ زرد قصه‌ای دارد، هر باران دعایی است که شنیده می‌شود و هر خانه‌ای چراغی دارد که در نخستین شب‌های سرد با یاد آیین‌های قدیمی گرم می‌ماند. امشب در این نیمه شب آرام از گیلان بارانی براتون می‌گیم، از آداب و آیین‌هایی که پاییز رو به جشن زندگی تبدیل می‌کنند. شما شنوندگان بیدار شبهای ایران، از رشت بارانی، از دل شالیزارهای خاموش در تاریکی با شما هستیم تا 90 دقیقه قدم بزنیم در پاییز گیلان، فصلی که نه تنها چشمنداز که فرهنگ و باور مردم این سرزمین رو رنگ میزنه. امشب از رسم‌هایی میگیم که هنوز در خانه‌های قدیمی، در کوچه‌های روستا و در دل مادران و پدران نازنین گیلانی نفس می‌کشه. ما از گیلان مهمان دقایق آرام و شبانه شما هستیم. شما با پیام هاتون، با تماس هاتون، با صدای گرمتون محفل ما رو امشب روشن کنید. از آداب و رسوم پاییزی شهر و دیارتون برامون بگین. از غذاهای پاییزی، از لباسای پاییزی و خلاصه از هر سنت و آیین شهرتون برامون امشب صحبت کنید. 30132 شماره پیامک برنامه است و 34 34 26 25 با پیش شماره 013 شماره تلفن شبهای ایران رادیو گیلانه. ما در استانمون گیلان آیین‌های متفاوتی در فصل پاییز داریم، مثل جشن کوچک یا پایان برداشت برنج. پاییز در گیلان یعنی آخرین دست‌های خسته کشاورزان. زمانی که درو تمام میشه، خانواده‌ها جشن کوچیکی می‌گیرن. زنها کدوی محلی میپزن، مردها شلتوکا رو برای خوش کردن قشنگ پهن میکنن و بچه ها روی کاخ ها میدوئن. گاهی هم برداشت دوم انجام میشه، هدیه کوچیک از زمین به شالیکاران نازنین گیلانی. این آیین ها نشانه پایان رنج و آغاز آرامش برای فصل زمستونه. بریم سمت شرق گیلان. شرق گیلان بوی خرمالوی پخته داره، آیینی قدیمی که خرمالوها رو روی آتیش میذارن تا گرم بشه، شیرین بشه و خونه بوی پاییز بگیره. این رسم هم یه خوراک محبوب پاییزه، هم نوعی پاکسازی خانه برای ورود به فصل سرد. در گیلان پاییز یعنی بازگشت گله از کوه. دام‌ها با پارچه‌های رنگی و اسپند دود داده میان و خانواده‌ها غذای گرم می‌پزن تا این بازگشت رو جشن بگیرن. برای روستاییان نازنین این روز نماد امنیته، نماد اینکه چرخه زندگی دوباره کامل شده. در گیلان پاییز بدون غذاهاش کامل نمیشه. گیلان در این فصل میزبان طعم‌هایی که از دل زمین و جنگل میان. ترشتره‌های پاییزی، کدوهای نارنجی، خوراک‌های انار و آلوچه، انواع غذاها با گردو، همه این خوراک‌ها در بسیاری از خانه‌ها همراه با آیینی کوچک و شکرگزاری ساده خورده می‌شن. در این لحظه های دلنشین شبانگاهی همراه دقایق شما هستیم از رادیو گیلان با برنامه شبهای ایران. یک بار دیگه میگم امشب در شبهای ایران رادیو گیلان از آداب و رسوم پاییزی شهر و دیارتون برامون صحبت کنین، از غذاهای پاییزی، از لباسهای پاییزی، خلاصه از هر سنت و آیین شهر و دیارتون میتونین برامون صحبت کنید و محفل ما رو روشن کنید. 3132 و 34 34 26 25 با پیش شماره 013 شما برای تلفن شب‌های ایران رادیو گیلانه. رشتی دوزی نامیه که وقتی بر زبان میاد صدای بارون رو به یاد میاره و بوی چای تازه دمی که کنار پنجره های مه گرفته گیلان پیچیده است. این هنر تنها دوختن نخهای ابریشم بر پارچه نیست، داستان دستانیه که سالها بین تار و پود زندگی شادی و غم خودش رو گره زده. رشیدوزی موسیقی بی صدای زنان گیلانیه، جایی که هر کوک مثل قطره باران بر شالیزار میشینه، آرام، پیوسته و پر از نجابت. در خانه‌های قدیمی با سقف‌های شیروانی زنان روی کرسی می‌نشستند، چراغ روشن بود و نخ‌های رنگی مثل انار ترش پاییزی روی دامنشون خیلی قشنگ پخش می‌شد. نقش‌ها از دل جنگل و دریا می‌اومدن، هر تر بخشی از طبیعت گیلان رو با خودش حمل می‌کرد. پرنده‌هایی که روی شاخه‌های باران خورده نشسته بودند، گلهایی که در سکوت جنگل سر از دل خاک در می آوردن و موجهایی که آروم به ساحل می خوردن. رشتی دوزی گفتگوی نسلیه که هیچ وقت خاموش نمیشه. از مادر بزرگها تا نوه‌ها، از پنجره های سنتی تا کارگاه های کوچیک امروزی، این هنر زیبا یادمون میاره که زیبایی همیشه در سادگی و صبوریه، در تکرار آرام کوکایی که به زندگیمون معنا میده. گیلان سرزمین باران و رویا، رشتی دوزی رو همچون گنجی در آغوش داره، گنجی که با دستها خلق میشه اما با دل معنا میگیره. و چه زیباست که هنوز هم اگر چشم ببندی و به یک پارچه رشتی دوزی نگاه کنی، صدای بارون رو از میان نقش‌هاش میشنوی، انگار که خود گیلان روی پارچه نشسته باشه.
Thank you. رفع نیازهای اولیه مردم رو وامی داشت که با طبیعت پیرامونشون هماهنگ بشن. وقتی یاد گرفتن که چطور دامداری بکنن، به مرور زمان با آزمایش و خطا متوجه شدن که میتونن پشم گوسفند رو تبدیل به نخهای پشمی بکنن و ازش پارچه ببافن. پشم‌های پاییزی که چسبندگی زیادی داشت با آب ممزوج می‌کردن، می‌مالیدن و پارچه‌های کلفت رو تهیه می‌کردن و از این پارچه‌های کلفت برای چوپان‌ها چوخا می‌دوختن یا مثلا برایشون کت‌ها یا بالاپوش‌های پشمی می‌دوختن و آنها توی یه علاقات از اون استفاده می‌کردن. زمان اینها اومدن پشم‌های بهاره رو که چسبندگی کمتری داشت رو هم به شکل نخ‌های باریک نازک در آوردن و با اون شروع کردن به نمد درست کردن و باش پیراهن دوختن یا شلوار یا مثلا ازش کلاه درست می‌کردن. مردان بیشتر از این استفاده می‌کردن و تک رنگ بود. وقتی فناوری رنگ دست پیدا کردن و یاد گرفتن که چطور باید پشم رو رنگ ریزی بکنن، از اون به بعد دیگه شال ها متنوع شد، دارای رنگ های شاد، تند و متنوع شد که خانم ها بیشتر استقبال می کردن از رنگ های شاد و تند. نزیار گل نزی قشنگیار گل نزی نزیار گل نزی قشنگیار گل نزی یه بهار گل نزی جان یار گل نزی یه بهار گل نزی جان یار گل نزی. وقتی اومدن این لباس‌هاشون رو ارتقا بدن و قشنگ‌تر بکنن، بنابر سرشت زیبایی دوستیشون نخ‌های پشمی رو برمی‌داشتن و روی لباس رو گلدوزی می‌کردن، یعنی نقش و نگار می‌انداختن. نقش و نگارهای مورب یا مارپیچ یا هفت و هشت یا هلالی یا اینکه مثلا به شکل اشکال هندسی سعی می‌کردن زیر دامن‌هاشون رو یا جلوی لباس‌ها رو یا اطراف پوششی رو که به سر می‌ذاشتن یا دور کلاه‌هاشون رو همه رو زینت ببخشن با این نقوش. بعد که کم کم به کشف ابریشم نایل می‌شن، ابریشم رو جایگزین می‌کنن. ابریشم خیلی خواهان داشت. ابریشم‌های مرغوب و خوب رو تا جایی که می‌تونستن صادر می‌کردن و مقدار اعظمش رو می‌ذاشتن برای پارچه‌های گران قیمتی مثل مخمل و زربفت و حریر و اینها که مختص طبقات اشراف بود. ابریشم هایی رو که خراب می شدن بهش می گفتن کج یا لاس. زنان خونه دار ما می اومدن اون رو می رسیدن و بعد اون رو ابریشم تابی می کردن و رنگ رزیش می کردن و بعد چلکشی می کردن تو همون دستگاه های پاچال و شروع می کردن به بافت پارچه که این پارچه ها از نظر ارزشی در درجه پایین اهمیت قرار داشتن. زنان خونه دار با اون لباس تهیه میکردن، برای خودشون پیراهن، شلوار، دامن میدوختن و باقی مانده اون ابریشم ها با سوزن های کلوفی روی پارچه رو نقش مینداختن برای زیبایی. یعنی پارچه ای رو که میدوختن دور تا دور این پارچه رو میومدن با حاشیه دوزی و نوار دوزی به شکل‌های مختلفی در می آوردن که به مرور زمان به عنوان رشتی دوزی توی گیلان جا افتاده.
در منطقه جلگه شرق گیلان نوعی لباس هستش که جز متداول‌ترین و قدیمی‌ترین لباس‌های منطقه هست که این لباس رو با نخ ابریشمی که خودشون استثمار کردن در واقع نوغانداری کردن، نخ ریسی کردن و اون نخ رو رنگ می‌کنن و ازش پیراهن در میارن. این پیراهن حتما جز جهیزیه دختر خانم‌های جوان هست و حتما هم یک دست برای هر عروسی که وارد خانواده میشه این لباس رو در نظر می‌گیره. این لباس هواست مال منطقه پاشاکی.
البته این در مورد مردان ما فرق میکرد. مردان ما اصلا کسانی بودن که کارشون کار قلاب دوزی بوده، یعنی توی رشت یا استان گیلان کارگاه های بزرگی بودن که این کارگاه ها برای خودشون دستبندی میشدن، نوغاندار ها ابریشم رو پرورش میدادن و بعد اون رو میدادن به ابریشم کش ها. ابریشم کش ها وقتی ابریشم کشیم که اون رو دادن برای ابریشم تاپ ها، ابریشم تاپ ها اون رو میفرستادن برای رنگرز ها و بعد رنگرز ها این ابریشم رو میفرستادن.